روزنامه روزنامه بله بله خبرهای داغ خبر داغ امروز ازدواج آنجلینا جولی با براد پیت سفر ناصر دیشا به مشهد بله بله های خبر داغ دارم جواب حسینی رفت آمریکا بله بله
کیوسک برنامه از رادیو پیام تهیه و اجرا پونه
خیلی ممنونم شما
خوش اومدید به یک برنامه کیوسک دیگه
خیلی ممنونم مرسی شما خوبی
خیلی ممنون با شنوندگانتون سلام علیک بفرمایید
سلام میکنم به شنونده های برنامه کیوسک امیدوارم که چی بگم بگم امیدوارم حالا همه خوب باشه میدونم حالا هیچ که خوب نیست بگم امیدوارم که حالا همه بهتر بشه
امیدوارم که حالا همه بهتر بشه حالا هممون بهتر بشه واقعا
آره واقعا
خب بریم به سراغ ترانه امروز ببینیم که چه ترانه‌ای در نظر گرفتی
حتما قبل از اینکه ترانه رو معرفی کنم میخواستم به سهم خودم حالا حتما تو این کارو کردی ولی از طرف خودم تسلیت بگم و ابراز همدردی بکنم با همه عزیزانمون توی ایران به خصوص آبادان به خاطر فاجعه‌ای که باز هم اتفاق افتاد نمیشه گفت به خاطر سانحه‌ای که اتفاق افتاد چون اتفاق نبود واقعا سانحه نبود فاجعه بود و بازم ما دردمند شدیم به هر حال هر جای این دنیا که باشیم همچنان ایرانی هستیم و همچنان اخبار ایران و اتفاقاتی که داره تو ایران رخ میده بیشتر از هر جای دنیا شاید ما رو متاثر بکنه غمگینمون بکنه به هر حال خواستم بگم که دلمون با همه مردم شریف و عزیز آبادانه و توی این وضعیت اقتصادی که هفته های پیش راجبش حرف زده بودیم دیگه این نور علی نور بود یعنی دیگه فقط یه همچین اندوهی کم بود که اون هم به لطف رژیم فعلی ایران به همون هدیه داده شد
پشت سهلنگاری ناکارآمدی پشت ناکارآمدی
جنایت پشت جنایت آره من فهم کنم این کلمه مناسب تر باشه
بعد آخه جواب میتونی موضوع اینه که یه اتفاقی میفته تو یه اشتباهی میکنی به طور مثال یه اشتباهی میکنی بعد از اینکه این اشتباه لو میره میای وای میسی حداقلش برای اینی که جبران کنی میگی آقا من معذرت میخوام این اشتباهات رو کردم این کارهای اشتباه رو در این مسیر انجام دادم و نتیجهش هم اینه من معذرت میخوام دلجویی میکنم و سعی میکنی در جبرانش اینی که به جای اینی که حالا نیروی امدادگر بفرستی نیروی سرکوبگر میفرستی حرف
یعنی اصلا بویی از انسانیت نبردی اصلا از همدلی و همدردی چیزی نمیدونی اینو دیگه فکر میکنم هر بچه‌ای میدونه کسی که سوگ داره کسی که عزا داره باید بهش فضا داد که خودش رو خالی کنه نه اینکه بهش هی گفت نه صداتم در نیاد تازه داد و بیدادم نکن گریم نکن حالا یک همچین عزای عمومی برای یک شهر اتفاق افتاده و حالا از طرف مسئولین بهشون اجازه سوگواری به شیوه خودشون هم حتی داده نشه حالا بماند که بیشتر از سوگ شاید خشمه این خشمیه که هی روز به روزم داره بیشتر میشه و من برای این خشم فکر میکنم باید احترام قائل شد این خشم باید حفظ بشه نگهداری بشه محافظت بشه تا در جای درستش و به شیوه درستش ازش استفاده بشه یه مثال میزنم حالا خیلی فکر میکنم دارم حاشیه زیاد میرم ولی اونقدر این روزا غمگینیم که همش همین مسائل رو راجبش فکر میکنیم همزمان با همین فاجعه متروپول تقریبا حالا با یکی دو روز این ور توی تگزاس هم یه مدرسه یا یک جوان 18 ساله‌ای با اسلحه وارد میشه و اگه اشتباه نکنم 19 تا یا همین حدود بچه دبستانی بین 7 تا 10 سال 10 تا 12 سال رو تیرباران میکنه در حقیقت به اضافه دو تا از معلماشون و خب این حادثه خب اول اینکه به دلیل امریکا بودنش این قضیه جهانی شد و همه دنیا تسلیت گفتن و همه دنیا ابراز همدردی کردن ولی حالا نکته‌ای که برای من تأمل برانگیز بود این بودش که من خوندم تو اخبار که اداره پلیسی که مثلا مسئول اون منطقه بوده که این مدرسه درش واقع شده بوده و این اتفاق افتاده دیروز پریروز ابراز پشیمانی و پشیمانی کرد و عذرخواهی کرد از مردم و مسئولیت کمکاری پلیس رو به عهده گرفت و گفت این اشتباه از ما بوده. 40 دقیقه دستور عملیات دیر صادر شده و این 40 دقیقه فرصتی بوده که این همه بچه کشته شدن و اگر دستور عملیات رو پلیس، حالا فرماندهشون یا حالا اون کسی که عملیات رو بر عهده داشته زودتر دستور عملیات رو میداده شاید این فاجعه در این حجم و این ابعاد اتفاق نمی افتاده و عذرخواهی کرده و قول داده که تا جایی که میتونه، حالا جبران پذیر که نیست، اون کسی که عزیزش رو بچهش رو از دست داده که جبران نمیشه چیزی، ولی حداقل پای اشتباهش ایستاده، اقرار کرده به اشتباهش، مسئولیتش رو پذیرفته و عذرخواهی کرده. حالا مقایسه کنید اینو با اتفاقی که تو آبادان افتاده، هیچ کس مسئولیت که نپذیرفت، هیچ کس همدردی که نکرد، هیچ معذرت‌خواهی هم صورت نگرفت، قول جبرانی هم داده نشد، همزمان در پایتخت همون کشور جشن و سرور سلام فرمانده هم برگزار شد و تازه با وقاحت تمام هم اومدن سرکوبم کردن و گفتن تازه صداتون هم در نیاد، اعتراضی هم نکنید. یعنی اصلا آدم مغزش سوت میکشه.
آره واقعا اینی که میگی مغز آدم سوت میکشه دقیقا این اتفاق میفته. حالا تازه آمریکایی که خودش به خودی خود باز خیلی دموکراسی توش
رعایت نمیشه. آره همه جای دنیا، حتی اون جاهایی که خیلی هم حالا دموکرات نیستن و اداش رو در میارن، در پایه‌ای ترین و واضح و مبرهن ترین اصول حداقل اداش رو در میارن. یعنی وقاحت در ایران از یک مرزی گذشته که دیگه کسی شعاف هم نمی کنه. کسی نمایش مردمی بودن هم در نمیاره. تا چند سال پیش هم حداقل نمایشش اجرا می شد، حالا مردم باور نمی کردن ولی حداقل فیلمش رو می دادن، ولی الان دیگه اون نمایش هم اجرا نمیشه. یعنی با پررویی و وقاحت تمام میگن کردیم که کردیم، خوب کردیم، کسی هم صداش در نیاد. خب من بازم میگم خیلی متاسفم، خیلی غمگینیم هممون و امیدوارم روزی برسه که این غمهای روی هم تلمبار شده جایی بتونیم کنار هم تبدیلش کنیم به اشکهای شادی و خوشحالی. در همین راستا موسیقی امروز موسیقی هست، ترانه ای هست از هیدو هدایتی به نام منگه ها. هیدو هدایتی اهل هرمزگانه و حالا من دقیقا نمیدونم، من متاسفانه هیچ وقت جنوب نرفتم، حالا به جز یکی دوباری که کیش رفتم، من نمیدونم حالا چقدر در گویش و لحجه شهرها مختلف جنوب ایران تفاوت هست، ولی به هر حال ترانه های هیدو هدایتی با گویش هرمزگانی هست، بندر هرمزگان. و حالا
یه سری تفاوت ها داره که بیشتر محلی های همون منطقه میشناسن،
ولی به هر حال این ترانه اسمش مونگه ها هست و من نمیدونستم معنی کلمه مونگه چیه، ولی زدم و توی دایره المعارف گویش های مختلف زبان فارسی پیدا کردم، ظاهرن به معنای قرقر و قرولند و منطقه، نه به معنای منفی، به معنای ناله است، به معنای زجه و ناله است،
زجه مویه.
حالا نه، اونم یه ذره بار منفی داره. معنای کلمه ناله کردن و قرولند کردن از روی قصه،
از روی سوگه،
از روی سوگه. به هر حال ترانه مونگه ها با صدای هیدو هدایتی.
با کمال میل، چشم، حتما بعد از برنامه کیوس که شنوندگان برنامه کیوس خیلی عادت دارن به این ترانه های پونه که ترانه های خاصی هم هست. خب چه خبر؟
خبر این که از اونجایی که ما ایرانی هستیم و در جبر جغرافیایی ما در جایی از کره زمین به دنیا اومدیم که هیچ وقت ظاهرا نمیتونیم خوشحال باشیم 100%، همونطوری که مهاجرت میکنیم و به خیال خودمون رو نجات میدیم، خارج میشیم، ولی همچنان بخش اعظم قلب و روح و روانمون اونجا میمونه و در اون عذاب و درد و ماتم شریک میشه، ما تمام خوشحالی های جمعیمون، تمام شادی هامون همزمان میشه متاسفانه با یک اتفاق عظیم دردناک که نمیتونیم لذت اون خوشحالیه رو ببریم. خب این بار هم از دفعات پیش مستثنا نبود. همزمان با اتفاقاتی که داخل ایران افتاد، خب میدونیم که جشنواره کن داشت برگزار میشد و امسال سال بسیار پرباری بود برای ما ایرانی ها. من نمیگم صرفا سینمای ایران، چون از سینمای ایران شاید یه دونه دوتا فیلم در بخش‌های مختلف بیشتر نبودن، ولی به طور کلی ایرانی‌ها در جشنواره کن امسال خیلی حضور پررنگی داشتن، ایرانی‌ها از جاهای مختلف، و میتونست که خیلی خیلی اگر ما ملت معمولی بودیم میتونستیم که خیلی این روزها لذت آره این حضور رو و این شادی رو بیشتر ببریم، ولی خب متاسفانه این اتفاق نیفتاد. خب همطور که دوستان احتمالاً میدونن، من یه بار دیگه فقط خیلی خلاصه بگم، ما سه تا فیلم در بخش مسابقه داشت، یعنی سه تا فیلم ما نداشتیم، ایرانی ها سه تا فیلم داشتن. از کشور ایران فیلم برادران لیلا ساخته سعید روستایی بود، ولی فیلمی به نام خواهر و برادر با بازی گلشیفته فراهانی که از کشور فرانسه شرکت کرده بود، و فیلم دیگه‌ای به نام عنکبوت مقدس با بازی زهرا امیر ابراهیمی و کارگردانی علی عباسی که اون هم محصول ایران نبود. اینها همه، حالا در هیئت داوران هم ما اصغر فرهادی رو داشتیم، در بخش های مختلف فستیوال هم فیلم های دیگه حضور داشتن، حالا از ایران یا توسط ایرانی ها فیلم های ساخته شده بودن که در فستیوال کن امسال شرکت کرده بودن. یک بخش حاشیه‌ای هم این خبرهای کن داره که حالا من امروز نمیخوام بهش بپردازم. فستیوال کن یک بخش فشن و سلبریتی هایی که در حوزه فشن فعال هستن هم داره که امسال در اون بخش حداقل تا جایی که من میدونم و من میشناسم دو تا سه تا از سلبریتی ها و فشن بلاگر های ایرانی که در کشورهای دیگه زندگی میکنن هم حضور داشتن، از جمله تارا آقداشلو، دختر آیدین آقداشلو که از کشور انگلیس شرکت کرده بوده و بهناز برگزیده که از کشور بلژیک شرکت کرده بوده. اینها هم فشن بلاگرهای ایرانی ما هستن، حالا احتمال داره بیشتر باشن، من این دوتا رو خبرشون رو میدونستم. به هر حال جشنواره کن امسال خیلی اسم ایرانی ها درش، آره درش خیلی زیاد شنیده میشد. و خب طی هفته گذشته فرش قرمز ها انجام شد، فوتوکال ها انجام شد و اکران های فیلم ها انجام شد و نهایتا روز شنبه ساعت 8:30 شب مراسم اختتامیه انجام شد. و در مراسم اختتامیه فیلم برادران لیلا سعید روستایی با وجود تمام پیشبینی هایی که شده بود توسط منتقدین، ولی دست خالی از کن بازگشت، که البته این فیلم و عواملش از جمله نوید محمدزاده و فرشته حسین، این که البته عامل فیلم نبود، به همراه نوید محمدزاده رفته بود، سعید روستایی، ترانه علی دوستی و سعید پورصمیمی که روی فرش قرمز بودن، اینها کم هم داستان نیافریدن و حاشیه ساز نشدن، که حالا تا جایی که خیلی زرد نکنیم برنامه کیوسک رو، من سعی میکنم راجع به اونها صحبت کنم. اما ماجرا این بودش که نهایتاً شیرینی جشنواره کن لحظه‌ای بود که زر امیر ابراهیمی، همون زهرا امیر ابراهیمی که اسم زر رو خودش برای خودش انتخاب کرده، برنده نخل طلایی بهترین بازیگر زن جشنواره کن امسال شد و نخل طلایی رو از آن خودش کرد. و خب این اتفاق خیلی خیلی قشنگ و معناداری بود، نه صرفا به این دلیل بگم اتفاق قشنگ و معناداری بود که یک بازیگر ایرانی این جایزه رو گرفت. من دوست ندارم که جز اون گروه از آدم‌هایی باشم که بخوام فلشبک بزنم به گذشته آدم‌ها، بنابراین این کار رو هم نمی‌کنم، ولی همه ما می‌دونیم آن چه بر زهرا امیر ابراهیمی گذشت و همه ما می‌دونیم که چقدر زهرا امیر ابراهیمی این جایزه، دریافت این جایزه توسط زهرا امیر ابراهیمی فقط یک جایزه بازیگری نبود و چقدر معناهای عمیق‌تری پشت این جایزه حداقل برای ما و به خصوص برای زن‌های ایرانی هست. و خلاصه که زهرا امیر ابراهیمی وقتی که صداش میکنن که روی استیج بره و جایزش رو بگیره، با مردم آبادان همدلی میکنه و جملات خیلی قشنگ و تاثیرگذاری به سه زبون، اول فارسی، بعد انگلیسی و بعد فرانسوی میگه. میگه که بخشی از وجودم برای مردم ایران که هر روز درگیر مشکلات زیادی هستن غمگینه. دل من با آبادانه، دل من با گوشه و کنار خاک ایرانه، من اینجام اما دل من با زنان و مردان ایرانه. تک تک این کلمات اشک ما رو میتونه در بیاره،
واقعا
مایی که میدونیم چه بر سر این زن آمد و همین مردم ایرانی که امروز زهرا امیرابراهیمی دلش باهاشونه، همین ماها چه به روز
چه قضاوت غلطی
چه به روز این زن آوردیم و چه کردیم با سرنوشت این زن، ولی با چه دل دریایی و چه بلوغ فکری و چقدر بزرگ منشانه باز هم تنها کسی بود که ایستاد و به زبان مادری حالا نه تنها کسی بگم، چون اصغر فرهادی هم در زمانی که فرصت داشتن که داورها صحبت کنن اون هم ابراز تسلیت و همدردی کرد با مردم آبادان، ولی اینقدر قشنگ با جمله بندی های قشنگ اشاره کرد به مشکلات فعلی ایران و همدردی خودش رو با مردم آبادان اعلام کرد و اینکه خلاصه این جایزه برای ما خیلی معنا داره، همونطور که فکر میکنم برای خود زهرا امیرابراهیمی هم معنا داره. زهرا امیرابراهیمی حالا خیلی در رسانه ها این ور اون ور نوشتن که آره ققنوسوار از خاکستر خوش بلند شد، ولی من یه مصاحبه دیدم که باهاش انجام شده بود فکر کنم توسط بی بی سی که خودش گفته بود نه خیلی هم اینجوری برنامه ریزی شده نبود و من خودم رو خیلی هم قربانی و ققنوس ندیدم و نمیبینم و خیلی قشنگی خودش هم میگفت، این خیلی تعبیر قشنگیه، ولی نه اون لباسی که روی فرش قرمز من پوشیده بودم و نه کل ماجرا و پروسه رو من خیلی ققنوسوار نمیبینم، ولی خب خیلی بزرگ منشانه تشکر هم کرده بود از این تعبیری که براش داشتن،
حتی به گره های لباسش هم در واقع تعبیر آره. کرده بودن
که مثلا دار بود و گره های
خطوط لباسش آره. رو تعبیر کرده بودن. کارمونه دیگه، از همه چی، از هیچی شاید همه چی بسازیم دن.
آره، ولی به هر حال این جایزه جایزه خیلی ارزشمندیه، نه فقط برای شخص زهرا امیرابراهیمی، نه فقط برای تیم فیلم هولی اسپایدر یا عنکبوت مقدس، برای همه ما ایرانی ها و به خصوص برای زن های ایرانی. گلشیفته فراهانی رقیب زهرا امیرابراهیمی بود در جشنواره کن امسال، ولی همچنان دوست صمیمی زهرا امیرابراهیمی هم خب میدونیم که هست و رفاقت و دوستی و صمیمیت این دو فراتر از این رقابت قرار گرفت و در طول جشنواره گلشیفته خودش امسال توی جشنواره نمیتونست باشه چون در آفریقا در حال فیلمبرداری یه کار دیگه است، خودش توی جشنواره نبود ولی خیلی ساپورت میکرد با استوریایی که میذاش، پستایی که میذاش، خیلی زهرا امیرابراهیمی رو تشویق میکرد و خیلی ابراز امیدواری میکرد که نخل طلای امسال به زهرا برسه و همین اتفاق هم افتاد و بعدش هم خیلی ثانیه‌ای گلشیفته ظاهراً مراسم رو پیگیری میکرد و استوری میذاش و خیلی جالب بود، یعنی پیگیری استوری های گلشیفته فراهانی از پیگیری خبرگزاری ها برای من شخصا جالب تر بود، با اینکه خودش نبود و سر کار بود ولی خیلی ثانیه به ثانیه داشتش مراسم کن رو همراهی میکرد و از اون طرف اون لابلا استوری راجع به آبادان هم میذاش و این همزمانی، این استرس اینکه دوست نزدیکش حالا در یک همچین مراسمی جایزه رو میگیره یا نمیگیره و غمی که برای کشورش داشت، این برای من خیلی فضای عجیبی رو ساخته بود وقتی استوری های گلشیفته رو میدیدم و نهایتا وقتی اعلام شد که جایزه رو زهرا امیرابراهیمی برده، اولین کسی که قبل از هر خبرگزاری دیگه اولین کسی که استوری گذاشت و اعلام کرد گلشیفته فراهانی بود و در متن پستی که برای تبریک به زهرا امیرابراهیمی نوشت، حالا به انگلیسی نوشته ولی پایینش هم به فارسی نوشته، زر تو جایزه مادران آبان را به خانه آوردی، جایزه زنان و مردان زیر آوار در آبادان، جایزه اصفهان، زاینده رود، خوزستان، جایزه آنان که داخل و خارج از هواپیمای اوکراینی سوختند، بیش از 40 سال درد و رنج، 40 سال اختناق، 40 سال استبداد و ظلم به مردم ایران، زمین ایران، فرهنگ و هنر ایران، جایزه برای کسانی که چه در داخل و چه در خارج از ایران تن به ذلت ندادند، برای تبعیدی ها که با کرامت قلبهایشان عاشقانه با ضربان قلب ایران تپید. سپاس که این جایزه را به خانه آوردی. از تو لایق‌تر فقط خودت بودی یا هستی و خواهی بود.
به به.
خلاصه
من هم یکی دو هفته پیش گفتم خیلی دلم میخواد که آره. زره امیر ابراهیمی این جایزه رو ببره.
ببین یه جاهایی من فکر میکنم که معادلات دنیا به هم میریزه. یه جاهایی اون فرمول هایی که بر اساسش آدم ها باید یک جایزه سینمایی رو از آن خودشون بکنن تحت تاثیر معادله های دیگه ی دنیا قرار میگیره. اینجا یکی از همون جاها بود. من این فیلم عنکبوت مقدس رو خب هنوز ما ندیدیم و خیلی من دلم میخواد ببینم، ولی
با اینکه حاشیه هم داره ها،
حاشیه هم این فیلم داره و ما حالا تو دفعات قبلی هم راجبش صحبت کردیم، ولی من فکر میکنم که بیشتر از اینی که به بازیگری زهرا امیر ابراهیمی الان باید پرداخت، الان به اتفاق بزرگ، اینا از نگاه یک ایرانی میگم و قطعا هیئت داوران و حالا بقیه این نظر رو نداشتن، احتمالا جور دیگه ای قضاوت کردن، ولی یه جورایی اینی که اکثر ایرانی ها دلشون، حتی رقبای خود این زن دلشون میخواست که این جایزه نصیب زهرا امیر ابراهیمی بشه، فراتر از اون مرزهای سینما و فراتر از اون معادله های بازیگری سینمایی بود و دلایل دیگه ای پشتش بود و به همون دلایله که الان تک تک ما خوشحالیم برای این اتفاقی که افتاده. و خب این یعنی فصل جدیدی برای زندگی کاری که میتونه زهرا امیر ابراهیمی داشته باشه. یعنی یک اتفاق جدیدی افتاد برای زهرا امیر ابراهیمی که از این به بعد در زندگی شغلیش میتونه تأثیر داشته باشه و این تأثیرش رو ما ببینیم. از جمله این که هنوز مراسم اختتامی انجام نشده بود و هنوز زهرا امیر ابراهیمی این جایزه رو نگرفته بود، ولی توی همون یک هفته جشنواره فستیوال زهرا امیر ابراهیمی بازیگر پروژه جدید کمپانی کیت بلانش شد. توی یکی از روزهای بعد از اکرانه، یعنی فیلم اکران شد و فیلم دیده شد، قرار شد که زهرا امیر ابراهیمی در فیلم شیدا به کارگردانی نورا نیاسری در استرالیا مقابل دوربین بره. این فیلم ظاهرا درباره دو هفته از زندگی یک زن پناهنده در استرالیا است که همراه دختر 6 سالش نوروز ایرانی رو در پناهگاه به سر میبره و شرکت اوریگما 45 که کیت بلانش از مدیران این شرکته و تهیه کنندگی این فیلم رو بر عهده داره و کیت بلانش هم خودش یکی از تهیه کننده های اجرایی این فیلم هست، از زهرا امیر ابراهیمی دعوت کردن و ظاهرا اینجور که من خوندم پیشنویس قرارداد آماده شده تا حالا قرارداد امضا بشه. این خب میدونی از حوزه سینمای فرانسه بیرون اومدنه. تو این سالها زهرا امیر ابراهیمی بیکار نبوده، خب در فرانسه داشته فعالیت میکرده، ولی حالا خارج از فرانسه هم دارن میشناسنش، از این به بعد بهش پروژه هایی پیشنهاد میشه و این شروع همون مسیریه که مثلا شاید گلشیفته فراهانی رفت برای زهرا امیر ابراهیمی، حالا با چند سال تأخیر داره اتفاق میفته.
خوبه که یعنی خودش هم گفته بود که خب من این جایزه رو به یک شکلی مدیون و یا اگر کمک گلشیفته نبود بهش دسترسی پیدا نمی‌کردم و در طول این مسیری که در فرانسه زندگی می‌کرده کمک‌های گلشیفته خیلی مؤثر بوده در رشد زهرا امیر ابراهیمی. خب پونه میدونی که خب با توجه به حرفه‌ای که داریم، آوردن ایونت ها و همینطور حالا یکی دو نمونه کار بازیگری که حالا در دوره جوانی های من خیلی سالهای دور اتفاق افتاده، به نوعی با بازیگرهای ایرانی و با فضای ساخت فیلم آشنایی دارم. خب یک دوره‌ای هم با زهرا ابراهیمی در یک پروژه مشترکن همکاری داشتیم، نه به عنوان بازیگر، در عرصه در واقع خدمت دیگری در یک پروژه‌ای داشتیم کار میکردیم. من میخوام یه چیزی رو فقط بگم اینجا، از اونجایی که زهرا امیر ابراهیمی رو از نزدیکتر دیدمش، میشناسمش، باهاش نشست و برخاست داشتم، صحبت کردم، دوستان مشترک بسیاری داریم و نقطه نظرات چون راجب خیلی از فضای سینمای ایران میدونم، میخوام به تو بگم که یک زن افتاده خاکی، اون فضای میدونی سوپر استاریه، نمیدونم و الان منیجر من بیاد دنبالم، الان نمیدونم اینو بیاد این کار منو گیری مرم انجام بده، این کار من همه کاراشو خودش انجام میداد، خیلی خاکی افتاده، در کنار پروژه بود، هم فکر بود، شاید ساعتها منتظر میموند تا نوبت بازیش برسه، در پشت صحنه با بقیه بچه های تیم مثلا انتظار میکشید تا مثلا صحنه های دیگه فیلم برداری بشه. خواهم بگم که خیلی شخصیت واقعا همونجوری که تو میگی بهترین واژه بالغه، خیلی شخصیت بالغی داره و این شاید سختی هایی که در زندگیش کشیده این رو به این بلوغ رسونده که این گونه میتونه با سختی ها و مصائب و مشکلات طی بکنه تا به درجه‌ای که میخواد برسه.
آره دقیقا همینطوره. من یادمه که زمانی که زهرا امیر ابراهیمی برای اون پروژه‌ای که تو الان بهش اشاره کردی اینجا در یوتیوب بود، خب منم یکی دوبار دیدمش و بعدم توی هم برنامه کیوس که اگر اشتباه نکنم یه مصاحبه رادیویی هم باش داشتم. حالا من با همون یکی دو ساعتی که باهاش نشست و برخاست داشتم و چند دفعه‌ای که مثلا باش صحبت کردم دقیقا متوجه همین قضیه شدم و اینکه چقدر خاکیه، چقدر صمیمیه، چقدر خیلی دوست داشتنیه، خیلی شخصیت دوست داشتنی داره. و یکی از رازهای موفقیت بازیگرها من فکر میکنم همینه
اصلا.
صرفا سوپر استار بودن به چهره و بازی نیست، خیلی اخلاق میتونه مؤثر باشه در اینکه یک چهره‌ای ماندگار بشه و این استثناء نداره بگم در سینما ایران یا همه جای دنیا همینطوره. هر کسی که هرچی افتاده تر باشه، در حقیقت هرچی صمیمی تر باشه، پروژه ها و گروه ها باهاش راحت ترن برای کار کردن، در نتیجه کارهای بیشتری هم بهش پیشنهاد میشه. و خب مبارک زهره امیر ابراهیمی باشه، مبارک همه ما باشه که پیگیرش بودیم و مبارک همه زنهای ایرانی باشه که سالهاست، خب همونطور که میدونین فیلم عنکبوت مقدس در رابطه با داستان فیلم در رابطه با زنها، تنفروشی، بدن زن، سکس و اینجور مسائل هست
و قتلهای زنجیره‌ای.
و من فکر میکنم که به این دلیل من میگم این فیلم فیلم بسیار زنانه‌ایه و برای زنها خیلی فیلم با ارزشیه و جایزه با ارزشیه، برای اینکه در دنیا دیده شد آنچه که سالهاست در ایران به صورت مخفیانه داره انجام میشه و اون بلایی که داره سر زنها، روح و روانشون، بدنشون، جسمشون میاد. و خب این خیلی خیلی زیباست، خیلی اتفاق قشنگی بود. فقط ای کاش که میتونستیم لذت کامل و شادی کامل داشته باشیم، وگرنه اتفاق خیلی شادی آوری بود این اتفاق.
بله خب ما راجب یه خبر 27 دقیقه صحبت کردیم.
آره آخه خب این خبر کوچیکی نبود دیگه، پیشبینی هم میشد که برنامه امروز راجب همین خبر باشه. همونطور که من گفتم و یکی دوتا گروه دیگه هم در بجز گروه سعید روستایی از ایران در جشنواره کن، مثلا در بازار فیلم کن، فیلم جشنواره کن امسال هم ما یک گروه دیگه‌ای داشتیم، عوامل فیلم زنی که شاعر بود که اینها شرکت کرده بودن. این عوامل عبارتند از لیندا که یعنی صحرا فتی، نیما شعبان نژاد که بازیگران این فیلم بودن و دکتر امیر هوشنگ هاشمی تهیه کننده بود، آهنگساز این فیلم بود و مدیر پخش بین‌المللی فیلم کوتاه هست. البته اینم بگم فیلم زنی که شاعر بود کارگردانش سعید دشتی، صحرا فتی. تمام این اکیپ هم در بازار فیلم کن حضور داشتن ولی خب اشاره بهش نشد در خبرگزاری ها، بخاطر اینکه بازار فیلم کن خیلی پوشش خبری قرار نمیگیره. کنفدراسیون سینمای هنری در سال 1956 انجمنهای ملی سینمای خانه هنر آلمان، فرانسه، هلند و سوئیس بودن. این کنفدراسیون توسط این انجمنها شکل گرفت و هدف این کنفدراسیون حمایت و محافظت از سینمای هنری در مقابل سینمای تجاری بود و از سال 1956 اینها دارن این کار رو میکنن و خیلی در سکوت و در خفا از فیلم‌های کوتاه و فیلم‌های بلند، فیلم‌هایی که ارزش هنری دارن ولی نه ارزش تجاری رو در این کنفدراسیون حمایتشون میکنن. و امسال از ایران فیلم زنی که شاعر بود شرکت کرده بود که در بازار فیلم کن هم عرضه شد این فیلم. بله
خب خیلی مسائل حاشیه‌ای هم داشتیم، حالا خیلی زمانم نداریم. راجع به بوسه نوید محمدزاده به همسرش در روی فرش قرمز، راجع به لباس ترانه علی دوستی، راجع به این که نقد شده بود چرا در همون روزهایی که روی فرش قرمز راه می رفتن هیچ واکنشی نسبت به مسائل روز ایران بچه هایی که از ایران رفتن نشون ندادن، که من فکر میکنم که همه اینها رو بگذاریم یک جلسه.
آره من فکر میکنم که اگر هفته آینده اتفاق خیلی عجیب غریب سینمایی در طول این هفته نیفته که بخواد اولویت داشته باشه که راجبش حرف بزنیم، ما میتونیم راجب یه ذره مسائل حاشیه‌ای فستیوال کن از نگاه من حداقل صحبت بکنیم. آره صحبت بکنیم و یک ماجرایی که الان چندین هفته است من دلم میخواد راجبش حرف بزنم ولی همش یه خبرهای مهمتری پیش میاد و کنار گذاشته میشه، اونم قضیه میتو ایرانی هست و که البته بی ربط هم نیست به همین فیلم سعید روستایی، فیلم برادران لیلا. دوست دارم راجع به اینها اگر هفته دیگه بتونیم صحبت کنیم من خیلی خوشحال میشم. و راجع به بوسه نوید محمدزاده و لباس ترانه علی دوستی ترجیح میدم که من خیلی راجعش صحبت نکنم، به نظرم جز اون خبرهای زرد میشه. ولی فقط در پرانتز خیلی کوتاه اینو بگم که صحبت میکنیم هفته آینده راجع به اینها، من دیدگاه خودم رو هم میگم، ولی اینکه من فکر نمیکنم اونقدر این مسائل بزرگ و با اهمیت بودند که انقدر بخواد بزرگ و با اهمیت
جلوه داده. آخه بعضی چیزهای بی اهمیتی خیلی بزرگ میشن، میدونی، به خاطر همین من مطرح کردم.
آره دلیلش اینه که آره درست میگی تو، دلیلش اینه که ما ایرانی ها اصولاً خیلی خشمگینیم و همونطور که اول برنامه گفتم نمیدونیم خشممون رو کجا و سر کی باید خالی کنیم و کی باید خشممون رو خالی کنیم. هر فرصتی گیر میاریم یه فوشی میدیم و یه ابراز نظر خشمگنانه ای میکنیم و اینها. ولی در هر حال باشه، هفته دیگه بوسیدنه.
حالا نه فقط راجع به بوسه اون دوتا، خب بالاخره زن و شوهرم دوست داشتن اصلا ماچ کنن هم دیگه.
اصلا من فکر کنم خیلی اتفاق عادیه که روی فرش قرمز یک فستیوال سینمایی همچه اتفاقی بیاد.
نه من بحثم اون بخشیه که میدونی از بسیاری از در واقع حالا مخاطبان این اتفاق، کسانی که این اتفاق عکسش رو دیدن، برخوردی کردن معادل برخورد کیهان. میدونی از این زاویه میخوام در واقع از درون و بیرون
تفرقه بنداز و حکومت کن. آره. موفق شدن، متاسفانه بینمون تفرقه انداختن و هممون روبروی هم ایستادیم. بذار هفته دیگه بازش کنیم.
آره میخوام راجع به همین چیزا حرف بزنیم هفته آینده. خیلی ممنونم از تو. میریم ترانه مونگه ها با صدای هیدو هدایتی رو میشنویم، اهدای پونه به برنامه، به شما مخاطبان عزیز در برنامه کیوسک. تا هفته دیگه خدا نگهدار.
منم خداحافظی میکنم تا هفته آینده.
هر جا برم سر وا بگردانم، تو چیشای خوبت سنبول میکارم. مو هر جا برم سر وا بگردانم، تو چیشای خوبت سنبول میکارم. میخوام برم سر راه بشینم، برفتن تونه با چیش ببینم. میخوام برم سر ره بشینم، برفتن تونه با چیش ببینم. بیو 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 هر جا برم سر وا بگردانم، تو چیشای خوبت سنبول میکارم، مو هر جا برم سر وا بگردانم، تو چیشای خوبت سنبول میکارم، مو هر جا برم سر وا بگردانم، تو چیشای خوبت سنبول میکارم، میخوام برم سر ره بشینم، برفتن تونه با چیش ببینم، برفتن تونه با چیش ببینم.